ساعت 7:30 دقیقه است به وقت تهران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود با مشروع اخبار. سخنگوی شورای نگهبان میگوید برای تعیین معیارهای رجل سیاسی نیازی به مصوبه مجلس نیست. آیت الله خامنه ای احمد رضا پوردستان را به سمت جانشینی فرمانده کل ارتش منصوب کرد. وزیر نفت ایران میگوید به افزایش قیمت نفت تا بشکه‌ای 55 دلار خوشبین است. سخنگوی شورای نگهبان میگوید طبق سیاست‌های کلی انتخابات برای تعیین معیارهای رجل سیاسی نیازی به مصوبه مجلس نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس‌علی کدخدایی همچنین گفت که تعیین معیارهای رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن بر عهده شورای نگهبان است. عبارت رجل سیاسی که به عنوان پیش شرط برخی مقام‌های عالی رتبه در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی آمده، در سال‌های اخیر به بحث‌های دامن زده است. آقای کدخدایی اوایل آبان ماه نیز از مطرح شدن بحث رجل سیاسی در شورای نگهبان خبر داده بود و در پاسخ به این سوال که آیا رجل سیاسی زنان را هم در بر می‌گیرد، گفته بود که هنوز در این باره بحثی مطرح نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تیر ماه سال 92 گفته بود زن و مرد هر دو می‌توانند رجل سیاسی باشند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سرتیپ احمد رضا پوردستان را به سمت جانشینی فرمانده کل ارتش منصوب کرد. آقای پوردستان پیش از این فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بود و پیشتر ریاست دانشگاه افسری امام علی و فرماندهی ارتش در استانهای لرستان، خراسان، فارس و کهگیلویه و بوی رحمت را بر عهده داشت. او همچنین از جمله نظامیانی بوده که گفته بود گروه خلافت اسلامی یا داعش در صدد نزدیکی به مرزهای ایران است. آیت الله خامنه ای همچنین طی حکمی سرتیپ کیومرث حیدری را به سمت فرمانده نیروی زمینی ارتش منصوب کرد. نیروی زمینی ارتش بزرگترین نیرو در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. وزیر نفت ایران میگوید اگر تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک همکاری کنند، رسیدن به بشکه 55 دلار برای نفت خام امکان پذیر است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز شنبه به تلویزیون ایران گفت که نشانه‌هایی مبنی بر افزایش احتمال رسیدن به توافق بر سر قیمت نفت خام دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت خام برنت در روز جمعه بشکه 46 دلار و 86 سنت بود که افزایشی 37 سنتی داشت. وزیر نفت ایران همچنین درباره نظر ایران بر تولید 4 تا 4 میلیون و 200 هزار بشکه و پیشنهاد 3 میلیون و 900 هزار بشکه گفت که ایران از سهم خود نمی‌گذرد و هنوز بر سر عددی توافق نشده است. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد اعضای اوپک به ایران پیشنهاد کردند سطح تولید نفت خود را در حد 3 میلیون و 920 هزار بشکه در روز ثابت نگه دارد. پیش از این ایران گفته بود ممکن است پیشنهاد سطح تولید بین 4 تا 4 میلیون و 200 هزار بشکه را بپذیرد. و محمد نریمانی، وکیل دو نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان روز شنبه، از بازگشت آنچه بخش دوم این پرونده خواند به دادسرا خبر داد. آقای نریمانی به خبرگزاری فارس گفت در این پرونده دو موضوع اخلال در نظم و تخریب مطرح شده بود. به گفته این وکیل مدافع در بخش اول که اخلال در نظم بود، برای یکی از متهمان 3 ماه و 1 روز حبس و برای دیگری 6 ماه حبس تعیین شد که او به حکم صادره اعتراض کرد. آقای نریمانی گفته که در بخش دوم پرونده که مربوط به تخریب می شود، شاکی خصوصی نیاز بود و به دلیل نبود شاکی پرونده مجدداً به دادسرا بازگشت. به دنبال اعدام یک روحانی منتقد شیعه در عربستان در دی ماه سال 94، عده‌ای از نیروهای حزب الله و بسیجی به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد حمله کرده که بعد از آن روابط سیاسی ایران و عربستان قطع شد. به پایان خبرهای این بخش میرسیم، همچنان همراه ما بمانید.
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، کمیته سوم سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران، بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. همزمان خانه آزادی اعلام کرد که ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر محدودسازی اینترنت به شمار می‌رود و پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، در آستانه سفرش به ایران به دادسرای اوین احضار شد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمیته سوم سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران، بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در این قطعنامه که با 85 رأی موافق به تصویب رسید، ضمن تأکید بر لزوم برخورد بیشتر با ناقضان حقوق بشر، از شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان زیر سن قانونی در ایران به شدت انتقاد شده. کمیته حقوق بشری سازمان ملل در جدیدترین قطعنامه خود همچنین از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها، شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی و حقوق زنان انتقاد کرده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره این قطعنامه بیشتر میگوید.
ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه. این قطعنامه نسبت به قطعنامه سال پیش دو بند اضافه داشته و در واقع موارد معینی رو که جمهوری اسلامی تمثیلی مثبت داشته سعی شده که درش قید بشه تا اینکه جمهوری اسلامی تشویق بشه برای اینکه همکاری بیشتری رو با جامعه بین الملل داشته باشه. از جمله اشاره شده که تماس‌های بیشتری با آقای احمد شهید داشتن در سال گذشته و احمد شهید هم خود بر این موضوع تاکید کرده، ولیکن مسلمه که از نظر مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی این جای خالی حضور گزارشگر ویژه ایران در کشور رو پر نمی‌کنه.
ایران با رد این قطعنامه بار دیگر آن را نامشروع و دارای اهداف سیاسی توصیف کرد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی با انتقاد از سازمان ملل در این باره گفته:
30 سال است که ایران دارین محکوم میکنید، 30 سال است که محکوم میکنید. اگر راست میگید ایران در سازمان ملل راش ندید.
همزمان خانه آزادی، نهادی که وضعیت آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند، با انتشار گزارشی اعلام کرد که ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر محدودسازی اینترنت به شمار می‌رود. ایران سال گذشته پس از چین و سوریه مقام سوم سانسور اینترنت را داشت، اما امسال همراه با سوریه در جایگاه دوم قرار گرفته. این رتبه بندی بر اساس 3 شاخص انجام شده: محدودیت دسترسی کاربران، محدودیت محتوایی و نقض حقوق کاربران اینترنت. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، درباره این شاخص‌ها بیشتر می‌گوید.
یکی از مهمترین شاخص‌هایی که این گزارش تهیه میشه، علاوه بر اینکه موارد مختلف دستگیری، بازداشت، ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران رو مستند می‌کنن، ساختار قانونی کشورها در خصوص مطبوعات است. یعنی اینکه قوانین مطبوعات چقدر خبرنگاران حفاظت می‌کنن، دستگاه قضایی چقدر به امتیازاتی که برای خبرنگارها یا رسانه‌ها همه جای دنیا هست احترام می‌ذارن، یا اصلا مکانیزمی هستش که به صورت قانونی از انتشار اخبار حمایت به حفاظت بکنه. این یکی از مسائلی هستش که به هر حال خاطر ضعف‌های قانونی و به خاطر اینکه از نظر ساختاری در قوه قضاییه در سیستم قانون‌گذاری، قانون اساسی واقعا حفاظتی برای خبرنگارا دیده نشده و کاملا نهاد رسانه در برابر قانون بی‌پناه است، همیشه لحاظ خواهد شد و بعضیان از این جهت بهتر نخواهد شد.
به گزارش خانه آزادی، 44% مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند، اما محدودیت‌های اینترنتی و بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز هم چندی پیش در گزارش خود درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها، ایران را در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 169 قرار داد. حامد عطایی روزنامه‌نگار اهل ارومیه به اتهام نشر اکاذیب به 4 ماه زندان محکوم شد. او گفته مبنای این حکم شکایت نادر قاضی‌پور نماینده مجلس از اوست درباره پیام تلگرامی که او منتشر کرده بود و در آن احتمال داده بود که صلاحیت نادر قاضی‌پور برای نمایندگی ارومیه در مجلس رد شود. این روزنامه‌نگار اسفند ماه سال گذشته هم فیلم سخنان نادر قاضی‌پور را که در آن گفته بود مجلس جای زنان نیست منتشر کرده بود. با این حال او گفته که حکمش ارتباطی به آن فیلم ندارد. سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت 17 نفر از اعضا و هواداران عرفان حلقه در عراق خبر داد. درباره اتهام و محل نگهداری این افراد خبری منتشر نشده است. از زمان بازداشت محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران در بهار سال 90، نهادهای امنیتی ایران تاکنون 10 تن از هواداران او را بازداشت کردند که برخی از آنان به زندان یا شلاق هم محکوم شدند. متین راهنما از اعضای مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی درباره این بازداشت‌ها.
اتهام مشخصی برای اینها تعیین نشده و نهاد مشخصی که بخواد با این موضوع برخورد بکنه ما هنوز متوجه نشدیم که کدوم نهاد هست، سپاه هست یا نهادهای امنیتی دیگه هستن یا خود وزارت اطلاعات هست. الان حدود 100 نفر رو دستگیر کردن و احکامی رو براشون صادر کردن و هر موقع که دلشون بخواد اینها رو به اجرای احکام فرا میخورن یا احضار میکنن.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که در آلمان زندگی می‌کند، همزمان با سالگرد قتل پدر و مادرش به تهران رفت و همزمان به دادسرای اوین احضار شد. پرستو فروهر که طی سال‌های اخیر برای برگزاری مراسم پدر و مادرش همواره با محدودیت‌هایی از سوی نهادهای امنیتی مواجه بوده، در این باره به رادیو فردا گفت:
این بار اولیه که چنین احضاریه یک کتبی بر من فرستاده شده، در احضاری آمده که برای اخذ توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده، یعنی یک پرونده قضایی وجود داره در دادسرای شهید مقدس در اوین. جزئیات بیشتری در این مورد رو نمیدونم. فکر میکنم این دقیقا به این دلیله که نمیخوان یادآوری بشه آن جنایت سیاسی که اتفاق افتاده، قتل پدر و مادر من، قتل دیگر اندیشان در ایران.
و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. اعتصاب قضای مهدی و حسین رجبیان هم از 7 آبان ماه همچنان ادامه دارد. این دو برادر هنرمند دلیل اعتصاب قضایشان را عدم رسیدگی پزشکی اعلام کردند. محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، هم به گفته خانواده‌اش از 1 ماه پیش در اعتصاب قضاست و از وضعیتش هیچ خبری در دست نیست. علی شریعتی، فعال مدنی، هم از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. وحید صیادی نصیری هم زندانی دیگری است که به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر از اواخر مهر ماه در اعتصاب قضاست. مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز، هم که به 3 سال زندان محکوم شده، از اواسط آبان ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به مقام‌های قضایی ایران گفته:
آقای خاتمی امام جمعه، آقای لاریجانی، اگه فکر می‌کنید افرادی که برای شما خبر میارن افراد مطمئن و مسلمانی هستن، یک روز برید زندان، زندانیا تو زندانا باشن، درای زندان هم بسته باشه، بعد خودتون تنها برین از زندانیا بپرسین، بگین چی به سرشون اومده، از یکی یک زندانیا بپرسین.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.